همینطور تاکید کرده که این یک خطای بزرگ بوده که عاملان اون باید معرفی و مجازات بشن. محمدرضا عارف هم در اینستاگرام، محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس در اینستاگرام نوشته که خواستار برکناری و برخورد با مقصران و به گفته او پنهانکاران و ناصادقان با ملت شده. از طرف دیگه حشمت الله فلاحت پیش عضو کمیسیون دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته که مجلس فردا یعنی یک شنبه باید در جلسه علنی موضوع شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین رو بررسی کنه و اینکه اعلام شده مسئولان مربوط از شلیک موشک به هواپیما اطلاع نداشتن یک دروغ بزرگه، طبق اون چیزی که حشمت الله فلاحت پیشه میگه. فاطمه سعیدی سخنگوی فراکسیون امید مجلس هم گفته که سقوط هواپیمای اوکراینی به دلیل شلیک و خطای انسانی فاجعه دو وجه داره. در واقع گفته که وجه اولش خطای سیستم پدافند ایرانی که باید مقصرانش در هر سطحی و در هر رده‌ای باشون برخورد بشه.
اما فرهاد اجازه بده یه مقدارم بپردازیم به واکنش‌های بین‌المللی، که واکنش‌های بین‌المللی هم کم نبود، از جمله واکنشی که اوکراین نشون داد و رئیس جمهور این کشور.
بله، دولت اوکراین با انتشار بیانیه‌ای که در وبسایت دولت اوکراین منتشر شده میگه کشورش انتظار داره که تحقیقات کاملی درباره سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اون کشور صورت بگیره و ایران کاملا این اشتباه رو بپذیره. باید اجساد کشته شده ها اونطور که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواسته باید برگردونده بشه به اوکراین، عذرخواهی رسمی از طریق دیپلماتیک باید صورت بگیره و همینطور ایران باید غرامت اتفاقی رو که افتاده پرداخت بکنه و مقصران سانحه هم محاکمه بشن. طبق اون چیزی که ولادیمیر زلنسکی خواسته، یک موزگیری هم از جاستین ترودو داریم که خواستار شفافیت و اجرای عدالت شده و همینطور گفته که اتفاقی که برای شهروندان کانادا در این در شلیک به هواپیمای اوکراینی افتاده یک تراژدی ملی است، ملیه، و شهروندان کانادا به خاطر اون عزادارن.
سپاسگزارم از فرهاد سلمانیان که در استودیو حضور داشت و نگاهی کرد به آخرین اخبار و تحولات در خصوص سقوط هواپیمای اوکراینی که صبح امروز در یک خبر فوری ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مسئولیت این حادثه رو پذیرفت و از طرفی ما الان شاهد موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای هم بودیم که آقای خامنه‌ای بر لزوم پیگیری کوتاهی‌ها به گفته ایشون یا تقصیرهای احتمالی و مراقبت از عدم تکرار تأکید کردند که در این خصوص هم قطعا با تحلیلگران صحبت خواهیم کرد. اما بریم سراغ بنیامین صدر از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که در استودیو در کنار من حضور داره. بنیامین، تا این لحظه واکنش‌ها چه بوده و چه هشتگی داغ شده با توجه به خبری که صبح امروز شاهدش بودیم؟
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب هشتگی که خیلی دست به دست میشه هشتگ چرنوبیل ایران هست که اشاره داره به واقعه چرنوبیل و یه جور همانندسازی و مشابهت سازی کردن کاربرهای شبکه‌های اجتماعی بین این واقعه و حادثه‌ای که منجر به فروپاشی، یعنی یکی از دلایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. خیلی‌ها با اون در واقع با این هشتگ توییت کردن. اما چیزی که خیلی برجسته هست خشم کاربرها هست، به خصوص کاربرهای منتقد و مخالف جمهوری اسلامی، از اینکه چرا پنهانکاری شده و چند روز دروغگویی شده در صورتی که خب حتما مقامات مسئول نظامی و مقامات کشوری در سطح عالی از این موضوع خبردار بودند. البته کاربرهای مدافع جمهوری اسلامی و موافقان رهبر جمهوری اسلامی سعی دارن بگن نه رهبر جمهوری اسلامی و نه در واقع حسن روحانی رئیس جمهور از این موضوع از ابتدا اطلاع نداشتند، دیر با خبر شدن. مثلا کاربری به نام محمد صالح مفتا از کاربران یا مفتاح از کاربران ارزشی در واقع منتسب به ارزشی در توییتر نوشته که خبر پدافند و دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی رو تا عصر دیروز، اونجوری که این کاربر مدافع رهبر جمهوری اسلامی میگه، از رهبری پنهان کرده بودند و دیروز به رهبری گفتند که علی خامنه‌ای طبق چیزی که این کاربر نوشته گفته حتما به مردم گفته بشه.
جالبه که این کاربر این اطلاع رو داره ولی مثلا جایی اشاره نشده در این خصوص که آقای خامنه‌ای نمیدونسته، چون به هر حال آقای خامنه‌ای فرمانده کل قوا هستش.
بخش. بله، البته یک فایلی هم از حاجی زاده رئیس هوافضای در واقع فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران منتشر شده، فایل قدیمی هست در شبکه‌های اجتماعی، که آقای حاجی زاده میگه در سپاه این حرفا وجود نداره، اون افسر اگر تشخیص بده بزنه میزنه. دقیقاً این عین جمله‌ای هستش که آقای حاجی زاده چند سال پیش گفته و الان دست به دست میشه. اما
اینو هم بد نیست بگیم که سپاه پاسداران هم به گزارش خبرگزاری ایرنا بنیامین اشاره کرده که تا ساعتی دیگه مسئول فرمانده این عملیات قراره بیاد که توضیح بده در خصوصش.
بله، نکته دیگه ماجرای آقای عابدزاده هست، رئیس سازمان هواپیمایی کشور، که این چند روز همین اومد در تلویزیون و یک جورایی اصلا میگفت امکان فنی وجود نداره.
نکته جالبتر این بود که در آخرین نشست خبری که آقای عابدزاده داشت، یعنی روز گذشته، چهره ایشون چهره مضطربی بود،
به شدت مضطرب بود و اینو کاربرها بهش اشاره کردن، چون ظاهرا دیگه حتی مدیران میانی و پایین دست هم متوجه شده بودن که یه همچین اتفاقی افتاده. موضوع دیگه ای که کاربرها بهش اشاره کردن، به خصوص کاربرهای مخالف جمهوری اسلامی مثل سعید قاسمی نژاد، گفتن که تنها دلیل این که نظام جمهوری اسلامی بالاخره قبول کرد که هواپیما رو خودش زده، فشار جهانیه که بخش عمدهش محصول ول نکردن دولت‌های غربی مثل آمریکا و کانادا بوده و پیگیری‌های هموطنان، به تعبیر این کاربر، هموطنان دلسوزی که روایت خودشون رو در واقع منتقل کردن از زدن این هواپیما و اسناد مهمی که منتشر شد، مثل همون چیزی محمد که از تصاویری که از در واقع یک موشک روسی منتشر شد روزهای اول بعد از این اتفاق، ساعت‌های اول بعد از این اتفاق، که البته بعد راستی آزمایی می‌شد و حالا معلوم شده که ظاهراً دلیلش اصابت موشک بوده. فیلم‌هایی هم منتشر شده که شهروند خبرنگارها گرفتن از لحظه برخورد یا لانچ موشک، که اینها در شبکه‌های اجتماعی جست و گریخته منتشر شده و صحتش هم تقریبا تایید شده، فیلم هایی که منتشر شده. کاربر دیگری به نام شاهد علوی نوشته که مسئولان جمهوری اسلامی میدونستن که هواپیمای اوکراینی رو خودشون زدن، ولی چند روز با وقاحت تمام به ملت ایران دروغ گفتن تا اینکه زیر فشار جهانی مجبور به اعتراف شدن. این نکته یه محمد خیلی جالبه، خیلی کاربرها گفتن که اگر که این پرواز داخلی بود و پرواز خارجی نبود، الان احتمالاً
این پیگیری‌ها صورت نمی‌گرفت
و حتی مینداختن گردن،
یعنی
تحریم‌های
بیشتر مسئله فشارهای بین المللی رو دلیلش
می‌دونن، حتی مینداختن گردن تحریم‌های آمریکا که نمیدونم قطعات نداده به هواپیماهای ایران، یا دونالد ترامپ رو مقصر می‌دونستن. خیلی کاربرها به این اشاره کردن.
البته در همین فضا هم بنیامین ما شاهد این بودیم که به نوعی مثلا وزیر خارجه جمهوری اسلامی همین قضیه رو باز هم تکرار کرد، یعنی توپو به زمین ایالات متحده آمریکا انداخت. توییتی که آقای ظریف انجام داد و ریتوییت شد از سوی عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه در خصوص این که در زمان اشتباه انسانی، در زمان بحران ناشی از آنچه که ایشون ماجراجویی ایالات متحده خونده، به این فاجعه منجر.
دقیقاً، اتفاقا خیلی از خبرنگارها و رسانه‌های همسو با جمهوری اسلامی داخل ایران سعی کردن که این موضوع رو پررنگ کنن در چند روز گذشته، حتی تمسخر میکردن رسانه‌های خارج کشور رو، رسانه‌های غربی رو، که شما از کجا میدونین، متخصص نیستین، و توییت هایی میکردن در این زمینه. خیلی از خبرنگارهای روزنامه‌های داخلی و حتی اصلاح طلب که در ایران کار میکنن سعی داشتن تمسخر کنن که این خبرها جعلیه، فیلم‌ها جعلیه.
همین نکته ردپاشو در روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران میشه دید. دقیقاً هنوز اعتقاد دارند که مثلا مردم سالاری که روزنامه نزدیک به اصلاح طیف اصلاح طلب میگه که بازی موشک خیالی با هواپیمای اوکراینی، یا حتی روزنامه اصولگرایی مثل جوان هم میگن نجات بوئینگ قاتل یا عملیات روانی قبل از با عملیات روانی قبل از جعبه سیاه، این عنوان روزنامه هاست. و از طرفی حسام الدین آشنا هم توییت هایی رو کرده بود و یه تهدید توییتری رو متوجه روزنامه نگارانی که در خارج از ایران فعالیت میکنن کرده بود.
و جالبه که اولین بار هم رسانه های غربی که در واقع کارمندان و روزنامه نگاران، کارکنان و روزنامه نگاران خارجی در اونها کار میکنن، به این موضوع اشاره کردن، شبکه مثل CBS یا رسانه های دیگه، روزنامه های آمریکایی. و بعد هم خب دونالد ترامپ و جاستین ترودو به نوعی این موضوع رو تایید کردن و آقای آشنا اومد خبرنگاران ایرانی شاغل در خارج کشور،
بله ایشون گفتن که این یک عملیات روانی رسانه‌ای و حتی از اصطلاح موشک‌های نقطه‌زن رسانه‌ای استفاده کردن.
بله. بعد نکته بعدی ماجرایی که کاربرها خیلی بهش اشاره کردن این هستش که چرا عده‌ای که به ظاهر روزنامه‌نگار و خبرنگار هستن در داخل ایران و اتفاقا منتسب به رسانه‌های نزدیک به حالا اون لایه سخت جمهوری اسلامی یا اصولگرایان هم نیستن، اصلاح طلب هستن، انقدر در خبر در اطلاع رسانی عقب موندن و در رسانه‌های کار می‌کنن که خب به خاطر فضای سانسور مجبورن لاپوشونی بکنن خیلی وقایع رو، مثل وقایع آبان ماه که اصلا اصلاح روزنامه‌های اصلاح طلب کمترین اشاره‌ای به تعداد کشته‌ها نکردن، چیزی راجع به راستی آزمایی نکردن، چیز نگفتن و ننوشتن. الان پژمان موسوی که خودش در ایران هست و روزنامه‌نگار هست نوشته که دولت و نهادهای رسمی که تکلیفشون روشن و به کنار، خیلی از روزنامه‌نگاران و رسانه‌های داخلی ماجرای سقوط هواپیمای اوکراین رو باختن، اونها چنان با روایت رسمی که حال معلوم شده دروغ حالا معلوم شده دروغ بوده همراه شدن که جز ننگ و نامی نمیتوان بران گذاشت. این چیزی هستش که پژمان موسوی توییت کرده و ابراز خشم کرده از اینکه چرا خبرنگاران شتاب زده در داخل کشور توییت کردن یا اظهار نظر کردن و سعی کردن تمسخر بکنن این موضوع رو. ماجرای بعدی هم که در واقع در شبکه‌های اجتماعی انعکاس پیدا کرده واکنش معدود خانواده‌های داغدار هست. خب خیلی از خانواده‌هایی که در واقع از دست دادن عزیزانشون رو اشاره کردن به این موضوع که چرا پنهان کاری شده و دروغ گفته شده.
خب اتفاقا اینجا یه لحظه توقف کن بنیامین، همچنان با تو همراه هستیم. صحبت از خانواده‌های داغدار کردی، به هر حال واکنش‌های بسیاری داشتن. گفتگویی من داشتم پیش از این با عظمت اجدری، خواهر غنیمت اجدری که در این پرواز جان خودش رو از دست داد در حالی که میرفت به تورنتو برای تحصیل. گفتگوی دیگه ای رو داشتم با برادر یکی از قربانیان این حادثه که هم برادرش رو از دست داده، هم همسر برادرش و هم فرزند خردسال اونها در این پرواز. شهرام مولانی با ماست که الان میتونیم بشنویم صحبت‌های اون رو در واکنش به خبری که منتشر شد. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مسئولیت سقوط هواپیمای بوئینگ 737 اوکراین رو پذیرفت که به وسیله شلیک پدافند هوایی این هواپیما سقوط کرده. بشنویم واکنش شهرام مولانی که برادر، همسر برادر و فرزند خردسالشون رو در این پرواز از دست دادند.
از زنده داشتم و برادر دادم هستشون تو این حادثه جان خودشون از دست دادن.
آقای مولایی میدونم که شرایط خیلی سخته، ولی الان میدونید که تا پیش از این صحبت از نقص فنی میشد. الان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بیانیه ای رو داد و در بیانیه خودش اشاره کرده که این هواپیما با شلیک پدافند و به نوشتی اونها سهواً با خطای انسانی سقوط کرده. واکنش شما به این خبر چیست و تا پیش از این آیا اخباری که در خصوص نقص فنی میگفتند رو چگونه به هش نگاه میکردید؟
امروز صبح که برام پیامی از طرف دوستان آشنان را آنشون پیامی اطلاعی ستاده نیگاه مسلم مده، صبح با اونها متوجه شدم. ما تا دیروز واقعا امیدوار بودیم که همچین اتفاقی نیفتاده باشه و ناشی از یک نقص فنی باشه، ولی امروز با این خبر الان توی حالت نمیدونم، حالتی که نمیتونم توضیح بدم، بسیار حالت بدی است، بسیار وضعیت بدی است. خانوادم همشون اصلا در حالت شوکه که چجور امکان داره که همچین اتفاقی برای این چهار باخته افتاده باشه و از طرف خودشون باشه. حس وحشتناکی، نمیدونم چجوری باید توصیفش بکنم، نمیدونم واقعا چجوری باید توصیف بکنم، ولی ما پیگیر هستیم 100%. هرچند هنوز اجساد یا چیزی رو به ما تحویل ندادن، کسی با ما تماس نگرفته تیم از روز 18 تا حالا. هیچ کس، هیچ مسئولی، هیچ کس با ما تماس نگرفتی که وضعیتشون اینجوریه یا نمیدونم منتظر باشید. هیچی، ما در یک خاموشی کامل بودیم و هر سر روز صبح انواع اقسام خبرها رو داشتیم آنالیز میکردیم، از روی اینترنت، از روی تلویزیون، از روی شبکه‌های.
آقای مولایی، برادر شما کجا داشتن میرفتن و مقصدشون کجا بود؟
برادرم عازم تورنتو بودن با خانوادشون، تقریبا 25 روز اینجا بودن برای عروسی خود بنده اومده بودن اینجا. برای این عروسی اومده بودن و توی عروسی بنده شرکت و داشتن از عروسی برمیگشتن برای تورنتو. حتی برادرم چندین مورد هم که به ایران برمیگشتن از خطوط هوایی ترکیه استفاده میکردن. این بار خودشون تصمیم گرفتن از ترکیه استفاده نکنن، گفتن ما میخوایم ترکیه رو تحریم بکنیم به خاطر کشتن کردهای سوریه و جنایتی که این مدت مرتکب شدن. حتی ترکیه رو هم تحریم کردن، گفتن برای اولین بار بود از خطوط هوایی اوکراین استفاده میکردن.
الان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و همچنین محمد جواد ظریف واکنش نشون دادند. در واکنش هاشون دارن میگن که اون چیزی که اتفاق افتاد دلیل اصلیش این بود که به گفته اونها ماجراجویی ایالات متحده آمریکا منجر به خلق این فاجعه شد. شما تا چه اندازه موافق هستید با این صحبت و با فرضیه‌ای که اونها دارن مطرح میکنن؟
به نظرم ادعای بسیار بسیار مسلکیه. واقعا اگر اینجا برنامه‌ای داشتن برای حمله موشکی به فضای عراق، خب چرا سیستم هوایی و رادری کشور تو حالت آماده باش نبوده؟ چرا کلیه پروازها رو کنسل نکردن؟ چرا گذاشتن همچین پروازی بلند شه؟ این برای من اصلا قابل قبول نیست. مگر میشه شما در حالت آماده باشه جنگ باشی، در حالت آماده باشی دفاعی باشین و بذارید پروازی بلند بشه از سود دا؟ مگر همچین چیزی امکان داره؟
شما امیدی دارین که این ماجرا به نوعی اونطوری که آقای روحانی گفتن مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن عاملانش؟
نمیدونم، حالا خوشبختانه متاسفانه این بار حداقل با من کشور دیگه هم طرف هستیم. کانادا یا قول دادن که کاملا پیگیر باشم. من برادر زنده‌داشتم هم کانادا زندگی میکنه. نگار با اون تماس برقرار کردم و گفتن که ما 100% پیگیر جریان هستیم، شما اصلا نگران نباشید. امیدم اینه که به سرانجام برسه تمام این چیزا. یعنی چاره ای جز این ندارم، باید میتونم آرامش رو برای خودم داشته باشم، غیر از این واقعا نمیتونم دوام بیارم. امیدم اینه که پیگیری این ماجرا تا نهایت انجام بشه. مثل سایر کشورهای دنیا اگر همچین اتفاقی میفته، مسئولین نمیدونم استعفا میدن یا هر چیزی، باید توی تمام سلسله مراتب انجام بشه. حداقل چیزیه که خانواده هایی که عزیزانشون از دست دادن میتونن تقاضا بکنن. مثل تمام اتفاقاتی که کشور داشته نیفته. مدرسه آتیش میگیره، بچه ها میمیرن میسوزن، کسی استعفا نمیده. یا اتوبوسی داره وازگون میشه، کسی به عهده نمیگیره. خیلی راحت بین لابلای خبرها گم میشه. امیدوارم این حادثه این برای اتفاق نیفته و به سرانجام برسه و توضیحات کامل از طرف مسئولین، حالا تمام کسایی که دخیلن توی ماجرا داده بشه.
آقای مولایی، نکته آخری که مایلم ازتون بپرسم با توجه به تمام این اتفاقاتی که رخ داده، خواسته شما الان چیه؟ آیا شما با خود ایرلاین اوکراین هم تماس گرفتید؟ با اونها صحبتی داشتید و حتی مقام های مسئول سازمان هواپیمایی ایران؟
نه متاسفانه هیچ تماسی نداشتم. من امروز تونستم حتی به شما دارم صحبت میکنم، اولین تماسی من هست و با کسی صحبت نکردیم، نه با ایرلانی، ولی پیگیر همه این چیزا هستیم چون برادر زنده‌داش هم خودشون تورنتو تشریف دارن. ایشون 100% پیگیر ما هم. امروز که اینطوری جریان مشخص شده که دلیل حادثه چی بوده، مطمئنن ما هم با پیشه خودمون.
بله، شنیدید، گفتگویی بود که با شهرام مولانی داشتم. تصحیح میکنم در ساعت پیش گفته شده بود مولایی، من تصحیح میکنم شهرام مولانی که برادر خودش هیوا مولانی و فرزند برادرش کردیا مولانی که 1 سال داشته و همچنین همسر برادرش اوین ارسلانی رو در این حادثه از دست داده. اگر در این باره نظری دارید حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2-42-02-21-12-21-13 پنجره ایست برای صحبت کردن و همسخن شدن با دیگر شنوندگان رادیو فردا در سراسر ایران و جهان، پنجره ای که همچنان به روی شما باز هست. در ادامه اما همچنان میپردازیم به ابعاد گسترده ماجرای سقوط هواپیمای بوئینگ 737 اوکراین. همونطوری که میدونید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی درباره سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین اطلاعیه‌ای بامداد امروز منتشر کرد. و این اطلاعیه نقطه پایان اخبار پیشین بود که گفته میشد نقص فنی صورت گرفته و اعلام کرد که این هواپیما مورد هدف شلیک پدافند هوایی قرار گرفته، اما همچنان میتونه سرآغاز گمانه‌زنی های دیگری باشه. با هم بشنویم نظر محمد محبی، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد در تهران رو.
فضایی که من الان توی فضای مجازی دارم میبینم و امروز هم توی دانشگاه و همچنین در اتوبوس توی که داشتم میومدم دیدم، واقعا بسیار تکان دهنده بود و تقریبا فضا رو تغییر داد. بعد از ترور آقای سلیمانی و قضیه اون حمله موشکی به پایگاه آمریکایی در عراق، یه فضای خاصی شکل گرفته بود و تقریبا حکومت داشت افکار عمومی رو به سمت خاصی هدایت میکرد و این پروپاگاندای جمهوری اسلامی داشت به یه مرحله نسبت مصادرات آمیزی میرسید، یعنی فضای جامعه رو داشتن دستشون میگرفتن. تو این دو سه ساعت واقعا یکی بمب خبری زلزله انگار اتفاق افتاده و بسیار مردم خشمگین هستن، بسیار عصبانی هستن، در حد اون عصبانیتی که من توی اون دو سه روز اول اعتراضات هفته آخر آبان ماه من دیدم، یعنی چیزی فضایی در فضای خشم و عصبانیتی که علیه جمهوری اسلامی هستش فضایی شکل گرفته و نشون میدی که چقدر پروپاگانداهایی که جمهوری اسلامی داره راه میندازه چقدر فیک هست و چقدر بادکنکی هست و خیلی زود این بادکنک میترکه و بسیاری که مرعوب شده بودند سر قضایای کشیر نازی که در تهران اتفاق افتاد و تصاویر و فیلم ها و عکس هایی که از اون منتشر شده بود و خیلی ها فکر کردن که جمهوری اسلامی بادی رسانی رو برده و الان من دارم میبینم که واقعا تقریبا اون فضا دیگه از بین رفته و اون موجی از عصبانیت در قبال ناکارآمدی جمهوری اسلامی بجردن به جامعه بازگشته و تحصیلات خودش خیلی خواهد گذاشت. و
خیلی نکته جالبی را آقای محبی اشاره کردید. من صبح رادیو تهران، رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران رو گوش می دادم، یک برنامه‌ای دارن به عنوان پارک شهر که در این برنامه خیلی جالب بود که پیش از اینکه این بیانیه رو بخونن عنوان می کردند که اتفاقات چند روز گذشته از جمله کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بعد از اون حمله‌ای که جمهوری اسلامی ایران ترتیب داد به پایگاه‌های نظامیان آمریکایی در عراق، اینها همه باعث شد که یک به گفته اونها البته وحدتی شکل بگیره در ایران و بعد آنچه که اونها عنوان کردن حوادث تلخ آبان ماه رو کم رنگ کنه. واقعا آیا فکر می‌کنید این اتفاق افتاد با این خبر و انتشارش؟
آدم ماه در قبال یک جنایت فضایی شکل گرفت، این دفعه بچی که از جنگوی اسلامی در ذهن عموم شکل گرفته این ناکار آمده سالا برسا این هم جنایت هم میدینن، ولی خب اون چی که وجود داره یه خطای انسانی بسیار عجیب و بسیار استراتژیک رخ داده و تاثیرات خودش رو خواهد گذاشت، چون بعد از سقوط هواپیما دو سه روز یه فضای احساسی و رومانتیکی شکل گرفته بود از افرادی که دوستان خودشون یا فامیل‌های خودشون رو توی در واقع توی این سقوط از دست داده بودن. مثلا به طور مثال من توی چند روز رصد می‌کردم استاتوس ها و پست های آقای حامد اسماعیلی که یکی از نویسنده ها بوده و در این سقوط متاسفانه همسر و دخترش از دست داده و چقدر این تاثیر گذاشته توی فضای مجازی، این تاثیر احساسی و اون خواست احساس ایرانی ها رو در واقع انتقال داده. با این خبر یه شوک عجیبی هم وارد شده که اون خیلی ها باور نمی کردن این چند روز این احتمال هدف قرار گرفتن توسط پدافند هوایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رو مطرح کردن، خیلی ها به جدی تردید نگاه می کردن واقعا نمی کردن، ولی با این بیانیه ای که ستاد کل نیروهای مسلح منتشر کرد واقعا چون این فضای عصبانیتی شکل گرفت، عصبانیت خاطر ناکارآمدی این سیستم که این همه انسان به خاطر این ناکارآمدی از دنیا رفتن و چندین خانواده عزادار شدن، این اتفاق افتاده و تاثیرات خودش رو خیلی سرود گذاشت و بیشتر از این هم خواهد گذاشت و اون فضایی که شکل گرفته بود به نظر من تو یه هفته ده روز این فضا تقریبا شکسته بوده. یعنی جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه مجددا این فضا رو بازسازی کنه خیلی باید تلاش کنه. گمان نکنم مثلا بتونه چه فضا مگر اینکه منتظر اتفاقاتی باشه و امیدوارم که این اتفاقات تلخی نباشن و گمان نکنم دیگه جمهوری اسلامی بتونه چه فضا رو مجددا بازسازی کنه. البته میگم
البته یک نکته ای وجود داره آقای محبی، ما الان شاهد این هستیم که روزنامه‌های چاپ تهران، البته میدونیم که این روزنامه‌ها اطلاع نداشتن که ستاد کل نیروهای مسلح قراره که یه همچین بیانیه‌ای رو بده، اما ما شاهد این هستیم که روزنامه‌های اصولگرا در ایران کمتر به این قضیه پرداختن، اگر پرداختند رفتن سراغ این مسئله که این جنگ روانیه که کشورهای غربی علیه ایران را انداختند و حتی مسئله رو به نوعی به سخره گرفتند یا دارن وارونه جلوش میدن. از جمله مثلا روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران می‌بینیم که می‌نویسه نجات بوئینگ قاتل با عملیات روانی قبل از جعبه سیاه، یا حتی میگن بازی موشک خیالی با هواپیمای اوکراینی و این مسئله رو به این صورت بهش پرداختن. الان تکلیف چه میشه در این شرایط؟ واقعا اون چیزهای دیگه‌ای که اونها روش انگشت گذاشتن مثل صحبت‌های امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده فضا هوافضای سپاه پاسداران که گفته آماده شلیک چند هزار موشک بودیم، اینها الان چی میشه؟ یعنی تکلیف جمهوری اسلامی چه میشه با این وضعیت؟ آیا همچنان جمهوری اسلامی میتونه این دکترین خودش رو ادامه بده در چنین شرایطی؟
به نظر میاد که خب موضع جمهوری اسلامی بسیار تضعیف خواهد شد، چه در داخل که خیلی به شدت تضعیف خواهد شد، حتی در میان هوادارانشون. بالاخره هواداران اونها هر چقدر هم در واقع بدبینی 100% نسبت به رسانه های غیر از جمهوری اسلامی داشته باشن، اینو که دیگه خب میبینن که خود ستاد کنین های مسلح در واقع این بیانیه رو صادر کرده و آقای روحانی هم که به اونا رئیس جمهور دهمی جمهوری اسلامی این اشتباه رو پذیرفته و خواهان پیگیری عوامل شد. موضع جمهوری اسلامی در داخل بسیار تضعیف خواهد شد، بسیار رفت در این هواداران خودشون و در این در موضع خارجیشون که موضوع در سیاست خارجی که عمدتا بر پای پروپاگاندا هستش بسیار بسیار بیشتر تضعیف خواهد شد. چون که بسیاری خب این موشک زدن رو همچنین ادعاهای دیگر در مورد قدرت موشکی جمهوری اسلامی رو بسیار باور میکردن و در حالی که اینجا میبینن خب توی پدافند هوایی هستش که اینجا تفاوت بین یک هواپیمای مسافربری به اون بزرگی رو با یک احباب تهاجمی دشمن یا با یک جنگنده دشمن تشخیص نمیده و خیلی زود هوش مصنوعی اون به کار میفته و بعد با این خطای بسیار عظیمی رو مرتکب میشه و چه این فاجعه‌ای رو به وجود میاره. و همچنین یه مسئله دیگه که این اعتراف و خب چاری رو به اعتراف هم نداشتن، یکا زودتر هم اعتراف میکردن و توی دوست روز چاری هم میانچیدن و این اعتراف باعث میشه که ناوگان هوایی ایران به شدت تضعیف بشه. ما یادمون نمیده که تا قبل از انقلاب روز 4-5 ناوگان هوایی برتر دنیا بودن، الان شاید در رده های پایین شد باشیم و به رده های پایین تر هفته بودیم. خیلی کن داری که شرکت های بزرگ هواپیمایی دنیا سفر به ایران رو یا تحریم بکنن یا بسیار محدود بکنن و تا زمانی که خود این مشکلات جمهوری اسلامی با دنیا حل نشه بدون برداشتن تحریم ها و بدون آمدن تکنولوژی قوی نمیشه سیستم پدافند هوایی رو تقویت کرد. آقای روحانی خواست که بیانشون خواستن که این اشتباهات ناشی از این ضعف پدافند هوایی باید در واقع درست بشه و حل درست کردن برداشتن تحریم ها.
بله، شنونده گفتگویی بودیم با محمد محبی، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی در تهران، در خصوص جنبه‌های گوناگونی که اعلام خبر سقوط هواپیمای بوئینگ 737 اوکراین توسط پدافند هوایی جمهوری اسلامی به دنبال داشته. تا لحظاتی دیگه گفته میشه که امیرعلی حاجی‌زاده قراره که حضور پیدا کنه و درباره اتفاقی که رخ داده توضیح بده. پیش از این خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا خبری رو مخابره کرده بود که در اون خبر عنوان شده بود به نقل از یک مقام آگاه در سپاه پاسداران که تا ساعتی دیگر فرمانده مربوطه با مردم گفتگو خواهد کرد و دلایل بروز ماجرا رو توضیح خواهد داد و از مردم عذرخواهی خواهد کرد. این رو هم در نظر داشته باشید که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم واکنش رو نشون داده و پیامی رو منتشر کرده و بر لزوم پیگیری به گفته ایشون کوتاهی ها یا تقصیرهای احتمالی و مراقبت از عدم تکرار تاکید کرده. همچنان شنونده بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید که نگاهی داره به انتشار خبر فوری که بامداد امروز توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی منتشر شد. همکاران من تلاش میکنن که مهمانان دیگری رو روی آنتن داشته باشیم تا بیشتر این مسئله رو باشون در میون بگذاریم. همکنون فرزانه روستایی خبرنگار حوزه بین الملل با ما هستن. خانم روستایی بهتون سلام میکنم. بپردازیم به واکنش هایی که بود خانم روستایی، از واکنش سریعی که حسن روحانی نشون داد و در اون گفت که سقوط هواپیمای اوکراینی مورد پیگرد قرار میگیره، تا واکنش رهبر جمهوری اسلامی و واکنش محمد جواد ظریف. کلن این واکنش ها رو در این لحظه و انتشار این خبر بعد از بیشتر از 48 ساعت که بیشتر مقام های جمهوری اسلامی روی یک فرضیه، اون هم نقص فنی، تاکید کرده بودن چگونه میبینید؟
من هم به شنوندگان شما سلام میکنم و با یک جمله شروع میکنم که بله، فقط فشار خارجی جواب میده. مردم ایران طی چند سال گذشته بحران های متعددی بودن و در واقع با فروپاشیدن در درون خودشون تمام بحران ها و ناکارایی های جمهوری اسلامی رو تحمل کردن و همچنان دارن تحمل میکنن. اما در یک مورد خاص و ویژه، در مورد سقوط این هواپیمای اوکراینی که حدود 140 نفر از هموطنان ما، در هر حال حدود 180 نفر انسان کشته شدن، فقط و فقط به دلیل اینکه رئیس جمهور جوان کانادا پیگیری کرد، اهل معامله نبود، اهل دروغگویی و اهل شانتاژ و اهل زد و بند نبود، اینقدر پیگیری کرد که کار به اینجا کشید که از رهبر با فرمانده پدافند هوایی سپاه اومدن و به صورت ضمنی هم مسئولیت پذیرفتن و هم معذرت خواهی کردن. نشون میده که این تئوری که گفته میشود، من نمیگم حالا من این رو میپذیرم یا نمیپذیرم، اصلا وارد این بحث نمیشم، که این که بعضی ها میگن راه حل بحران ایران در خارج از کشور قرار داره، این یک سندی که بعد میتوانن روش مانور بدن که بله.
یعنی خانم روستایی فکر میکنید که اگر، چون خیلی از کاربران شبکه های اجتماعی این مسئله رو روش اشاره کرده بودن که اگر این اتفاق برای یک پرواز داخلی در ایران افتاده بود، شاید اصلا همچین پیامدهایی رو نداشت، شما هم بر این باور هستید؟
بی تردید. ببینید، متاسفانه جمهوری اسلامی امپراتوری دروغه. هواپیمای ایرانی که بر فراز خلیج فارس سقوط کرد، دروغ گفتن که ناو آمریکایی زد. ناو آمریکایی در واقع یک جنگنده در سایه.
البته خب این مسئله تا کنون هنوز محل مناقشه است، نمیتونیم بگیم که کدوم طرف داره، ولی اگر بخوایم با توجه به اتفاقی که در داخل ایران افتاده صحبت کنیم، خواهش می‌کنم بیشتر به این مسئله بپردازیم.
بله بله، ببینید، اینی که در هر حال یک بار تا کنون مسئولین ایرانی اومدن و مسئولیت پذیرفتن، اما شما در سریال تحولات وقتی نگاه کنید بهشون گفته میشد شما احتیاج به پدافند دارید، اما نه پدافند روسی. روسی از شما حمایت نخواهد کرد، پدافند روسی هم میبینید که اینطوری برای ما آبروریزی ایجاد میکنه. سریال دروغگویی هایی که شما در نظر میگیرید، ما به پایگاه آمریکا حمله کردیم، این دروغ.
فرزانه روستایی ارتباطمون باهاشون قطع شد. همکارانم تلاش میکنن که این ارتباط رو برقرار کنن. اما از آلمان فراز فیروزی مندومی، پژوهشگر حقوق و بازرس سابق بازرسی کل کشور با ما هستند تا نگاهی داشته باشیم به ابعاد حقوقی این ماجرا. آقای مندومی بهتون سلام میکنم. به هر حال از لحظه‌ای که این اتفاق و این خبر منتشر شده، بسیاری جویای این هستند که واقعا چگونه میشه از نظر حقوقی حقوق خودشون رو پیگیری کنن. آیا دولت کانادا این کار رو انجام خواهد داد یا آیا اشخاص به صورت حقیقی هم میتونن پیگیر حقوق خودشون باشن؟ با توجه به اینکه به هر حال همه چیز از زاویه قوه قضاییه و به هر حال دادگاه نیروهای مسلح پیش خواهد رفت. آقای مندومی، بله، گویا ارتباط ما با آقای مندومی هم برقرار نیست. آقای مندومی صدای منو دارین؟ بله الان صدای شما رو داریم. سوال منو متوجه شدید یا من مجددا بپرسم؟
بله، در خصوص این قضیه که مهمه صدای من هست؟
بله بفرمایید.
در خصوص قضیه اون چه که مهمه پذیرش رسمی دولت ایرانه در اطلاعیه‌ای که داده و این رو پذیرفته، اما با توجه به قواعد و اصول ناظر بر حقوق بین‌الملل باید به بررسی این مطلب پرداخت. مهمترین چیزی که در این خصوص هست تضمین امنیت پروازهای غیر نظامی و مسافرتی. دولت ایران ملحق به کنوانسیون شیکاگو شده که سند تأسیس سازمان بین‌المللی حمل و نقل غیر هوایی غیر نظامی هم هست، ایکائو، که بعداً به آژانس تخصصی ملل متحد تبدیل شده. ببینید، بر اساس قواعد این سازمان و بر اساس اون حادثه‌ای که در سال 1983 در قضیه عبور یک هواپیمای مسافری کره در شبه جزیره‌ای در شوروی به وجود اومد و دولت شوروی این هواپیما رو تعقیب کرد، اصلاحیه نسبت به کنوانسیون شیکاگو به وجود اومد که دولت‌ها نسبت به هواپیماهای غیر نظامی و مسافربری حق استفاده از بکارگیری
تسلیحات نظامی
ندارند. لذا از این تاریخ به عنوان قاعده عرفی توجه میشه به این موضوع و دولت‌ها حق بکارگیری سلاح علیه هواپیماهای غیر نظامی ندارند. در کیس دیگه که در قضیه ایرباس 655 ایرانی در 3 ژوئیه 1988 به وجود اومد، همین موضوع مطرح شد که علیه دولت، یک دولت نمیتونه علیه یک هواپیمای غیر نظامی سلاح به کار بگیره. البته در این دو کیس با توجه به مسائل سیاسی نتونستن روش های حقوقی رو به کار بگیرن و همچنین دولت ها به صورت رسمی مسئولیت خودشون رو نپذیرفتن. ببینید، در قضیه ایرباس در نهایت اگرچه دولت جمهوری اسلامی و آمریکا به مصالحه رسیدن به صورت غیر مستقیم، اما هیچگاه دولت آمریکا مسئولیتش رو نپذیرفت، فقط به لحاظ انسان دوستانه خودش رو ملزم دونست که غرامتی به قربانیان پرداخت بشه، به خانواده قربانیان. اما آنچه که در این قضیه مهمه پذیرش مسئولیت رسمی دولت ایران هستش. من فکر میکنم
آقای مندومی اجازه میدید که از شما بپرسم که این پذیرش رسمی چه کمکی میکنه به قربانیان، یعنی خانواده های قربانیان این حادثه، و چه پیامدهای حقوقی رو برای جمهوری اسلامی میتونه در پی داشته باشه؟ به هر حال نظیر این اتفاق رو درباره ایرباس ایران داشتیم که شما هم اشاره کردید.
بله، در این خصوص چون دولت ایران به اصطلاح اشتباهش رو پذیرفته و مسئولیتش رو پذیرفته، ملزم کلیه همکاری ها رو با دولت های اوکراین، کانادا و سایر دولت ها که اتباعی در این هواپیما داشتن داشته باشه. مهمترین مسئله در زمینه تحقیقاته. من فکر میکنم قبل از وارد شدن به موضوعات حقوقی حتما جنبه های فنی این موضوع باید مشخص بشه و در صدر اون جبهه سیاه هواپیما باید به سازمان ایکائو داده بشه، یه هیئت تحقیق و توخصی که این سازمان تعیین میکنه، و باید مشخص بشه که آیا در لحظه اصابت موشک‌ها یا قبل از اون چه شرایطی بر موضوع بوده، آیا اختیاری از قبل داده شده، با توجه به اینکه سیستم‌های راداری و پدافندی کشورها میتونن هواپیماهای غیر نظامی رو از نظامی تشخیص بدن، با توجه به ابعاد هواپیما، کوچیک و بزرگ بودنش، مسیر خطوط هوایی. این رو نمیشه از دولت ایران پذیرفت که به صورت غیر عمدی این مسئله، یعنی میشه گفت خیلی سخت پذیرفت که قضیه به صورت غیر عمدی و یک اشتباه فردی بوده.
اتفاقا یک نکته ای رو یکی از تحلیلگران که با ما بود بیان کرد، کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی، ایشون از عبارت کشتار غیر عمد استفاده کرد. آیا این رو میشه چنین تلقی کرد، اتفاقی که افتاده؟
ببینید، در قضیه حمله به ایرباس موضوع خیلی لایحل در خیلی از موارد باقی موند، چرا که جعبه سیاه هواپیما پیدا نشد. در قضیه حمله به هواپیمای کره جنوبی که شوروی اون رو ساقط کرد، این جعبه سیاه پیدا شد ولی سالها بعد از سقوط شوروی علت مشخص شد. به نظر من مهمترین موضوع الان در اختیار قرار دادن جعبه سیاه هواپیما به یک مرجع بین‌المللی که ایکائو هستش و علت فنی زدن این هواپیما و اینکه آیا اخطار قبلی داده شده، با توجه به اینکه حتی اگر اخطار قبلی هم داده باشه باز هم دولت ها مکلفن از به کار بردن اصطلاح علیه هواپیماهای غیر نظامی و مسافر برای خودداری کنن. این موضوع باید به تفکیک مشخص بشه. وقتی که این موضوع تشخیص قابل تفکیک شد و تشخیص داده شد، اون وقت دولت کانادا، دولت اوکراین و سایر دولت ها میتونن چند راه حل حقوقی رو به کار ببرن. البته این صرفا نظر به مسئولیت جمعی و شخصیت حقوقی دولت ایران هستش. به لحاظ کیفری و مسئولیت کیفری هم میشه راهکارهای حقوقی رو پیگیری کرد و خانواده قربانیان در محاکم بین‌المللی و محاکم ملی دولت ها تحت جرایم مختلفی که تعریف شده تعقیب کیفری خاطیان رو بخوان. اما همون گونه که گفتم مهمترین موضوع گزارش کارشناسیه که بر اساس تحقیقات مستقل بین‌المللی، ببینید تاکید میکنم مستقل بین‌المللی، ما نمیتونیم بپذیریم ایران خودش رأساً اعلام میکنه این موضوع غیر عمد بوده. جعبه سیاه هواپیما به انضمام سایر مدارک باید در اختیار ایکائو قرار بگیره، کارشناسان بین‌المللی تعیین بشن و نظر بدن و در نهایت به ذهن کارشناسان حقوقی در بین‌المللی برسه که موضوع به چه صورت بوده. با توجه به اینکه دستگاه قضایی ایران مستقل نبوده و همیشه زیر نظر
اتفاقا همین نکته رو آقای مندوی بزن از شما بپرسم. به هر حال میدونیم که این از این پرونده میره به مجاری حقوقی جمهوری اسلامی و در اونجا قرار میگیره، ولی خب با توجه به اینکه بسیاری از شهروندان ایرانی نگاه شاید بشه اینطوری تفسیر کرد، نگاه خیلی خوشبینانه ای شاید نداشته باشن به اینکه پیگیری های قضایی در ساختار قضایی جمهوری اسلامی به جایی برسه. حتی خب امروز واکنش رئیس قوه قضاییه رو هم داشتیم نسبت به این قضیه که پیگیری صورت میگیره. اما آیا مجاری دیگری، مجاری بین المللی هم وجود دارند که شهروندانی که به هر حال دو تابعیتی بودند یا شهروندان کشورهای دیگه بودند در این پروند در این پرواز حضور داشتن بتونن به اونجاها مراجعه کنند و دعوی حقوقی ببرن؟
ببین من نظرتون رو جلب میکنم به قطعنامه شورای امنیت در قضیه هواپیمای مالزی در MH17 که 2014 در حیطه سرزمینی اوکراین ساقط شد و گفتن که توسط نیروهای طرفدار روسیه انجام شده. قطعنامه 2166 به صراحت وارد این مسائل شده و یک پیشبینی هایی نسبت به این مسائل داره و در صدر این که دولت ها نبایستی از سلاح علیه هواپیماهای غیر نظامی استفاده کنند. با توجه به این موضوع و اینکه محاکم ایران مستقل نیستند و موضوع کاملا مشخصه در قضیه خانم زهرا کاظمی، عدم استقلال قوه قضاییه کاملا مشخص شد. به نظر من موضوع بعد از بررسی تخصصی در شورای عمومی ایکائو و نظر تخصصی این سازمان باید به شورای امنیت ارجاع داده بشه و در شورای امنیت نسبت به این موضوع تصمیم گیری بشه. من شخصا فکر میکنم مثل قضیه ترور رفیق حریری باید یک دادگاه بین‌المللی مختلف که ترکیبی از حقوق داخلی لبنان و حقوق بین‌الملل بود در کشور ثالث برای رسیدگی به این موضوع تشکیل بشه، چرا که دولت ایران خودش رو مکلف به الزامات بین‌المللی نسبت به این موضوع نمیدونه و نمیشه اساسا پذیرفت که این موضوع صرفا غیر عمد بوده. این رو باید شورای ایکائو تشخیص بده.
سپاسگزارم فراز فیروزی مندمی، پژوهشگر حقوق در هامبورگ و بازرس سابق بازرسی کل کشور که ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به ابعاد حقوقی سقوط هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 اوکراین در آسمان تهران. اما همکنون امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صحبت‌های خودش رو آغاز کرده، در حالی که شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی همچنان داره عنوان می‌کنه که تا لحظاتی دیگر این جزئیات رو در جریان قرار میده بینندگان خودش رو. اما خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا صحبت‌های آقای حاجی زاده رو منتشر کرده و با عنوان مطیع تصمیمات مسئولان هستیم به این صحبت ها پرداخته. آقای حاجی‌زاده گفتند که موقعی که اطمینان پیدا کردند که این اتفاق افتاده، آرزوی مرگ کردند که ای کاش میمردند و این حادثه را شاهد نبودند. آقای حاجی‌زاده حتی گفتند که امروز هم آبرویمان را با خداوند متعال معامله میکنیم و در این شرایط سخت مقابل دوربین ها ظاهر شدیم که توضیح بدهیم. در خصوص صحبت های آقای حاجی‌زاده قطعا بیشتر صحبت خواهیم کرد. یک بار دیگه به سراغ خانم روستایی میریم. خانم روستایی، الان فرمانده هوافضای سپاه هم واکنشی رو نشون داد. به هر حال اون چیزی که گفته شده، این هواپیما هدف پدافند سپاه قرار گرفته. الان آقای امیرعلی حاجی‌زاده تصویرشون داره در شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش میشه. همونطوری که گفتم لحظاتی پیش خبر مخابره شد و صدا و سیما با تأخیر این تصویر رو داره پخش میکنه. قطعا شما رو در ارتباط با جزئیات صحبت‌های امیرعلی حاجی‌زاده در جریان قرار میدیم.
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده، واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم. ما یک عمر خودمون رو پیش مرگ مردم کردیم و امروز هم آبرومون رو با خداوند متعال معامله میکنیم و در این شرایط سخت در مقابل دوربین ها ظاهر شدیم که توضیح بدیم. من همین ابتدا هم عرض بکنم، بررسی ها و ارزیابی این حادثه توسط ستادهای بالاتر و مجموعه قوه قضاییه ان شاء الله بررسی میشه، اطلاعات کامل میشه و همین ابتدای صحبت بنده عرض بکنم که ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم.
بله، صحبت های امیرعلی حاجی‌زاده رو شنیدید که عنوان کرد که مسئولیت این ماجرا رو میپذیره. خانم روستایی، با توجه به صحبت های آقای حاجی‌زاده، آیا باید انتظار خاصی داشته باشیم که تغییراتی رخ بده و آیا اون چیزی که بسیاری دارن عنوان میکنن، از جمله خانم مولاوردی که نزدیک به دولت آقای روحانی عنوان کرده، شاهد استعفایی خواهیم بود یا اتفاقی در ادامه؟
من فکر میکنم بد نیست به ادبیات و کلمات و جملاتی که آقای حاجی‌زاده مطرح کردن، در حال الان جملات ایشون در سراسر دنیا مخابره میشه و چاپ میشه. این ادبیات بسیار ادبیات غیر دیپلماتیک و غیر کارشناسانه بود. اینه که من آرزوی مرگ کردم، هیچ مقام مسئول اینجوری صحبت نمیکنه یا گردن ما از مو نازک‌تره، نشون میده که این آقایون واقعا ادبیات سیاسی و ادبیات برخورد و پذیرفتن مسئولیت یک بحران بین‌المللی این چنینی رو نمیگن. وقتی که 140 نفر 180 نفر کشته میشن، با ادبیات دیگری خیلی رسمی، خیلی مؤدبانه و خیلی حساب شده صحبت میکنن، نه اینکه گردن ما از مو هم نازک‌تره. و در مورد اینکه اتفاقی خواهد افتاد، استعفایی انجام خواهد شد، من فکر میکنم اگر هم مسئولیتی پذیرفته شده باشه، این مسئولیت رو احتمالاً این زنگوله رو به گردن سپاه نخواهند انداخت. در معادلات داخل ایران و تنش‌هایی که بین دو تا دولت وجود داره، یعنی دولت رسمی، دولت آقای روحانی، و دولت سایه، یعنی دفتر آقای خامنه‌ای و سپاه، من فکر میکنم اینی که دولت آقای روحانی باید هزینه و خسارتش رو بپردازه و آنچه که متوجه سپاه و در واقع دولت سایه خواهد شد به حداقل پایش پیدا خواهد کرد.
بله، فرزانه روستایی بود، روزنامه نگار حوزه بین الملل که با ما هستن. همچنان امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنان دارن صحبت میکنند و به مسائلی اشاره میکنن. نکته قابل توجه اینه که آقای امیرعلی حاجی‌زاده با ظاهری کاملا مغموم در این تصاویر حاضر شدند و مطالبی رو بیان میکنند. مراد بیسی همکارم و از دبیران بخش خبر رادیو فردا هم در استودیو حضور داره. آقای ویسی، ما شاهد صحبت‌های خاصی بودیم از آقای حاجی زاده. نکته اساسیش این بود که ایشون مسئولیت رو به عهده گرفتن و از این لحظه که مسئولیت رو به عهده میگیرن در این شرایط و میگن که آبروشون رو با خداوند متعال به گفته ایشون معامله میکنن، چه اتفاقی رو شاهد و ناظر میتونیم باشیم؟
نکته اصلی خبر آقای حاجی زاده این نبود. نکته اصلش این بود که میگه همون شبی که حمله موشکی به پایگاه آمریکا انجام شده در غرب کشور از خبر مطلع شده. سوال اینه که اگر همون شب مطلع شده چرا مقامات جمهوری اسلامی و فرمانده ها 3 روز پشت سر هم انکار میکردن؟
یعنی ایشون در جریان قبول اون قرار داشته؟
خودش گفت. بله.
ایشون میگن که موقعی که اطمینان پیدا کردم اتفاق افتاده آرزوی مرگ کردم. یعنی این رو اعلام میکنن که میدونستن.
بله. سوال...
و چرا مقام های کشوری رو در جریان آیا گذاشتن و اونها سکوت کردن؟
دو تا حالته. یا آقای حاجی زاده اطلاع نادرست داده به فرمانده و مقامات بالا که بعد آفن سرنگون کرده، یا مقامات میدونستن ولی علی‌رغم این در 4 روز گذشته دروغ گفتن و انکار کردن. در هر حالت مسئولیت متوجه فرماندهان و مقامات جمهوری اسلامی که چرا با وجودی که همون روز اول میدونستن پدافند سرنگون کرده 3 روز انکار میکردن. میتونستن 3 روز سکوت کنن، قابل قبول بود، مثلا میگفتن بررسی میکنیم تا ببینیم چی میشه اینا، ولی در 3 روز گذشته من... آقای عابدزاده و آقای رئیس سازمان هواپیمای کشوری و بقیه 3 روز گفتن موشک بهش نخورده.
ولی آقای ویسی یک نکته هست. امروز روزنامه های تهران رو که بررسی می کردیم با شما به این پی بردیم که بسیار از روزنامه هایی که میشه گفت طرف طیف اصولگرا هستن تقریبا سکوت کرده بودن به نوعی، یا مطالب دیگه ای رو بهش پرداخته بودن و بزرگتر کرده بودن. مثلا سیاست روز همین امروز از قول آقای حاجی زاده میزنه آماده شلیک چند هزار موشک بودیم. آیا این روزنامه ها و این گروه هم نمیدونستن که آقای حاجی زاده قراره تا لحظاتی دیگه بیاد و چنین اظهاراتی رو در تلویزیون دولتی ایران بکنه؟
اونشو اطلاع ندارم، ولی الان توی جمهوری اسلامی اتفاقی که داره میفته اینه که مسئولیت رو دارن به سمت یک خطای انسانی پیش میبرن، در حالی که مسئولیت با خطای انسانی گفتن رفع نمیشه. این یه اشتباه سیستماتیکه. ببینید، دو تا حالت بیشتر نیست. اگر در اون وضعیت تنش و در اون وضعیت آماده باش که پدافند آماده شلیک بوده، یا اینا مسئول بودن که جان غیر نظامی ها رو حفظ کنن. این حفظ جان غیر نظامی ها یا باید پروازهای مسافربری رو لغو میکردن یا نه اطمینان داشتن که میتونن فضا رو امن نگه دارن. اگر میتونستن فضا رو امن نگه دارن چرا بین هواپیمای کشوری و پدافند این هماهنگی صورت نگرفته؟ وظیفه یک واحد پدافند محلی این نیست که با هواپیمای کشوری هماهنگ کنه. وظیفه شبکه یک پارچه پدافند ملیه که این هماهنگی رو با بخش هواپیمایی انجام بده که چنین فاجعه‌ای پیش نیفته.
که امروز تو صحبت‌هایی هم که داشتیم با کارشناسان نظامی بسیاری بر این نکته تاکید می‌کردن که این مسئله ناکارآمدی پدافند کشور رو، پدافند ایران رو نشون میده به نوعی
که توی این سالها خیلی هم خرجش شد. ببینید، من به عنوان کسی که سالها روی این حوزه نیروهای مسلح کار کردم، نمیخوام زحمت یک سرباز، زحمت یک درجه دار، زحمت یک سروان، کسایی که در ارتش کار میکنن برای کشور و برای مردم ایران زحمت میکشن زیر سوال برم، ولی مسئولین و فرمانده های جمهوری اسلامی مسئولن. سالها بود تبلیغ میکردن که این شبکه یک پارچه پدافند ملی کارآمدی داره، فلان کار میکنه، فلان کار انجام میده با فلان دقتی بالاست. یک دهست دارن این رو عنوان میکنن. معلوم شد ضعف سیستمی وجود داره در فرماندهی، معلوم شد ضعف فناوری وجود داره در ارتباط، معلوم شد ضعف وجود داره در ارتباط بین بخش نظامی و غیر نظامی، و معلوم نیست واقعا این ضعف ها پوشیده بشه.
همچنان کنفرانس خبری، نشست خبری امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ادامه داره. برمیگردیم لحظاتی از این نشست خبری رو بشنویم.
باید این رو بررسی کنه. خب بررسی کردن، تقریبا صبح جمعه دیگه همه اطلاعات جمع شد و مشخص شد که اصلا واقعه چی بوده، چون بالاخره ادعی در این قضیه خبط و خطا داشتن، اتفاقاتی افتاده، و طبیعتا بعد از اون بود که دیگه خود ستاد کل اقدام کرد به رسانه‌ای کردن. یعنی ببینید، من دوباره تکرار میکنم، بنده در اولین ساعتی که مطلع شدم به مقامات اطلاع دادم. اونها به واسطه این که باید این مسئله رو بررسی میکردن، ارزیابی میکردن، بررسی حادثه صورت میگرفت، دیگه از اینجا به بعدش دیگه مربوط به ستاد کله که واقعا هم سریع این کار کردن، ظرف 48 ساعت این بررسی ها صورت گرفت.
آقای ویسی، الان نکته ای بود.
بله.
از این به بعد مربوط به ستاد کله، چرا؟
به نظر میومد که مسئولیت رو حاله داد به ستاد کل و الان ستاد کل باید جواب بده که اصلا بحث بررسی نیست. ببینید دو تا موضوعه، اونا میتونستن اعلام کنن که ما بررسی میکنیم و اعلام میکنیم، ولی چیزی که اعلام شد اینه که موشک بهش اصابت نکرده، انکار کردن. این دوتا موضوع با هم متفاوته. یه موضوع بررسیه که الان آقای حاجی زاده میگه، اونا ستاد کل بقیه میتونستن بیان بگن آقا ما بررسی میکنیم، ولی چیزی که ما دیدیم انکار و دروغ بود، نه بررسی.
مسئله که بسیاری دارن روش تاکید میکنن این که چرا تا الان گفته نشده. اما آقای حاجی زاده توی صحبتاشون یه نکته دیگر هم میگن که میگن هواپیمایی جمهوری اسلامی تمام قد در کنارشون ایستاده، اما اونها اصلا اطلاع نداشتن که چه اتفاقی افتاده.
ببینید تو این وضعیت واقعیت قضیه اینه که ما اگر یه ذره فاصله بگیریم و ازش ببینیم، کمترین مسئولیت با وجودی که به لحاظ